مدد 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 جعفر محمد مدد 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 يا جعفر ابن محمد ای پرستوار افدان ستاره ها سوختن کبوترا مردن تو شهر پیغمبر امام صادق رو کشون کشون بردن همیشه دادین شهر تو کوچه ها اجر علی و آلش رو نگه نمیدارن نه حرمت عشق و نه سن و سالش رو برای مردی که پیاده رفتن هم سنگین و دشوار میبرنش بازور نمیذارن حتی اساشو بردار آخر این روزه از وقتی یادم هست با عشق و با ناله روز خونا میگن آی فدای جسمی که اوریان تو گوداله وقتی جسارت شد اهل حرم موندن تنها و آواره خسته شدی اگریه وقتی که غارت شد انگشت و انگشت پیران پاره حسین
خب متشکرم دوستان عزیز به خاطر همراهیتون ما همچنان با ویژه برنامه خورشید بقیع در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام با افتخار از رادیو سلامت همراه شما عزیزان هستیم دوستان دوره امامت حضرت امام صادق علیه السلام یکی از دوره های پرشکوه و زرین در تاریخ تشیعه در این دوره بر تعداد شیعیان اضافه شد و حضرت امام صادق علیه السلام تونستن فقه و کلام شیعه رو گسترش بدن و به مشتاقان علوم اضافه کنن.
بله نقش حضرت امام صادق علیه السلام در معرفی مبانی شیعه به اندازه یک مذهب بزرگ بود که در واقع به نام حضرت به مذهب جعفری شهرت پیدا کرده. یک بار دیگه تسلیت عرض می‌کنیم سال روز شهادت رئیس مذهب جعفری امام صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان شنونده.
بله یه بخشی رو دوستان من آماده کردن البته بگم اینا حالا خدمت عزیزانی که شاید تازه به جمع ما اضافه شده ما مهمان بسیار عزیز و بزرگواری داریم که کلی هم یاد گرفتیم تا به این لحظه از صحبت‌های ایشون در خدمتشون هستیم انشاءالله تا پایین برنامه اما فعلا بریم این بخش رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم ادامه گفتگو رو با مهمان بزرگوارمون خواهیم داشت.
تو مصداق صدق و درست اندیشی صادق آل عبایی همون که شمع هدایت خیش را به ضیافت اصحاب عقل رسانید تا قفلهای بسته بر ذهنها و ضمیرها را بشکند تا فرا بخواند به اندیشیدن تا بگوید که پیامبران آمدند دفینه های عقل را از زیر آوار تعصبها بیرون بکشند تا بگوید که انسانها معادنند درست مثل معادن طلا و نقره.
سلام ما بر تو که نور دلایی حقیقت
و تو همان معدن طلا و نقره‌ای که برای حقیقت و اندیشه به جهاد مشغولی. سلام بر تو که در چشمانت حقیقت و صداقت موج می‌زند. دکتر مهنوش کاوه، مدیر مؤسسه خیریه امید فردا.
اولین چیزی که وقتی در مورد اقدامات عامل منفعه صحبت میشه به نظر افراد میاد شاید اینه که باید حتما کمک مالی بکنن، ولی واقعیتش اینه که ما در مؤسسه هستیم که این مؤسسه خدمات سلامت روان ارائه میکنه، خدمات توانبخشی برای بهبود زندگی شرایط افراد. وقتی شما تو این مؤسسه و در این سازمان قرار میگیرین میبینین که بهترین نوع کمک در خیلی از موارد شاید فقط ارتباط گرفتن با افراده، شاید فقط اینکه ما باور کنیم که یک خانواده‌ای که بیمار روان داره مشکلی متفاوت تر از خانواده‌ای که بیمار قلبی داره نیست و حمایت کردنش بزرگترین کار خیره. بنابراین نوع فعالیت و نوع حمایت از بیماران اعصاب و روان و افرادی که دچار اختلالات روان هستن و حتی نگاه به اونها اگر نگاه درستی باشه میتونه اثر بسیار بزرگی در جامعه و در خود اون افراد داشته باشه.
خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته و چه زیباست دست افتاده‌ای را می‌گیری و لبخند را مهمان قلبش میکنی.
واقعیتش اینه که وقتی شما احساس میکنین که یک کار اثرگذار انجام دادین، وقتی تونستین باری رو بردارین، حالتون خوبه. اینو همیشه حس کردین. حتی ما وقتی برای خودمون یه قدم مثبت برمی‌داریم حالمون خوبه، ولی دقت اگه بکنیم میبینیم وقتی به دیگران کمک میکنیم این حال خوبه چند برابره. و حتی این یه تعبیر علمی هم داره و یه واقعیت علمی داره که وقتی شما کمک میکنید به دیگران باعث میشه که حال خودتون هم بهتر بشه. در مورد اینکه اصلا چه اتفاقی میفته که ما حالمون خوب میشه و یا ما حال خوب پیدا میکنیم، واقعیتش اینه که این درون انسان هاست. خوشبختی یا هر آنچه که بخواد اتفاق بیفته از درون ما میجوشه و بیرون میاد و برای همینه که شما وقتی احساس خوبی دارین میتونین اینو به افراد جامعه دیگه هم بدین. در مورد افرادی که داریم در موردشون صحبت میکنیم، افرادی که دچار اختلالات رفتاری یا اختلالات روان هستن که گاهن و همیشه در معرض اون انگ و استیگمای جامعه هستن و برای همین هم هرگز بروز نمیدن این مساله رو تا زمانی که دیگه خیلی شدید میشه و مجبورن که برای درمان اقدام بکنن، بزرگترین حمایت و شاید بزرگترین کار خیری که ما میتونیم بکنیم اینه که سعی کنیم با این افراد و با خانواده های اونها ارتباط درستی بگیریم و اثر بذاریم توی جامعه و این آگاهی رو به دیگران بدیم که اگه یک نفر اختلال روان داره هیچ فرقی با بیماری های جسمی نداره، فقط باید درمان بشه، باید دارو بگیره تا یه عادت مؤثری بشه در جامعه.
پزشکان خیر و جهادگر ضامن سلامت محرومانند، فرشتگان نجاتی که درد جسم بیماران را با روح بلندشان التیام می بخشند.
خب ممنون و سپاسگزاریم به خاطر همراهیتون، باز ویژه از شما عزیزانی که محبت دارین، دارین مشارکت میکنین و جزو شنوندگان فعال ما هستین. صرفا فقط برنامه رو گوش نمیکنین، سعی میکنین اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه اونو دریغ نکنید از ما و با ما و دیگر شنوندگان هم به اشتراک بذارید، مثل خیلی از عزیزانی که تا این لحظه حالا چه پیامکی چه تلفنی این کار را انجام دادن. خانم کوچکی نژاد از میبود یزد ضمن تسلیت امروز گفتن صداقت، صبر، گذشت، امانتداری حضرت رو الگوی زندگی خودم قرار دادم، چقدر عالی. مریم خانم از تهران چی گفتن؟
بله، ایشون هم گفتن که وظیفه ماست با پیروی از سیره و سنت نبوی برای خودمون آخر عاقبت خوشی رو رقم بزنیم
انشاءالله. خب ما همچنان با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر حسین زمانیان استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام هستیم. تا این لحظه هم کلی کیف کردیم از صحبت‌های بسیار گرانبها و زیبای ایشون. آقای دکتر ادامه بدیم بحث و گفتگو رو. ویژه حالا یواش یواش دوست دارم برگردیم به موضوع اصلی امروز برنامه، اینکه ما تمام تلاشمون در زندگی همیشه اینه دیگه، مخصوصا در این مناسبت‌ها یه تلنگری یادآوری دوباره به خودمون میکنیم که چقدر تونستیم حالا تو هر سن سالی که هستیم از بزرگان دینمون که این همه میگیم به زبان که ما میخواییم تأثیر بگیریم، میخواییم بهره ببریم، میخواییم الگو بگیریم، چقدر واقعا تونستیم این کار رو انجام بدیم. ویژه برای پدر مادره دوست دارم این نکاتی که دارم میگم دوست دارم در موردش بحث بشه، تو ذهنمون بمونه. برای بزرگترا اینکه در این دنیای امروزی که اختلاف نسل‌ها، حالا خانم دکتر رحیمیانی خودشون روانشناس اینا رو بهتر از من میدونن، کار پدر مادر رو خیلی سخت کرده. میگن بچه‌های این دوره زمونه واقعا زبان خاص خودشون رو دارن، اینکه وظیفه پدر مادر رو سخت میکنه که بخوایم معرفی بکنیم، بشناسونیم و کودکان ما، فرزندان ما بتونن از بزرگان دینمون الگو بگیرن.
خیلی هم خوب. من میخواستم یه نکته دیگه رو عرض بکنم، حالا با توجه به صحبت شما ابتدا به این میپردازم، چون نکته بسیار مهمی رو اشاره کردی. این رو میخواستم آخرین صحبتم قرار بدم ولی الان عرض بکنم. این که ما داریم تأکید میکنیم که مذهب امام صادق علیه السلام شکل گرفت و این مذهب خب با سایر مذاهب تمایز داشت و ما طبیعتاً خودمون رو حق میدونیم و پیرو حق میدونیم، اما این نباید باعث این بشه که بقیه مذاهب رو، بقیه افراد رو متهم بکنیم که شما دارید اشتباه میرید، شما باطلید و و و
یه باعث تبختر ما باشه. بله، و خود رو احساس کنیم که ما خیلی ارجح هستیم و ما برحقیم.
ما اعتقاد داریم برحقیم طبیعتاً، چون ائمه ما برحقیم.
بله.
ولی در رفتارمون این گونه نشون بدیم که بخوایم بقیه رو خدای نکرده توبیخ بکنیم، خدای نکرده تحقیر بکنیم. این تو همه چیز هست، همین نکته‌ای که شما فرمودید. اصلا. پدر و مادر اگر خودشون رو درست برحق میدونن و احساس میکنن نسل جدید تفاوت فرهنگی با اینها داره، یکی از اصلی ترین توصیه های اهل بیت علیهم السلام به ما مدارا و رفق بوده. توی همین کتاب کافی شریف ما یک باب حدیثی در باب مدارات داریم، یک باب در باب رفق. باب یعنی مجموعه ای از احادیث، نه یه روایت دو روایت، روایت های متعددی. بله. که داره به ما این نکته رو گوش زد میکنه که شما برای اینکه با بقیه در واقع انس و الفت پیدا بکنید، بقیه رو بتونید جذب بکنید، نمیتونید همش اینجوری برخورد کنید که من حقم تو باطلی، تو باید به حرف من گوش کنی. آمرانه نمیتونی با اونها برخورد بکنی. این برخورد آمرانه سبب دفع اونها میشه نه سبب جذبش. حالا اینجوری که فرمودید خانم دکترم روانشناسی، اهل روانشناسی هستند و مطالعات در این حوزه روانشناس. بله. خب طبیعتاً ایشون خیلی بهتر میدونن که منطق جذب اینجوری نیست که شما آمرانه با بقیه رفتار بکنید. و اون انس و الفته که باعث کشش میشه و خود اهل بیت علیهم السلام هم همیشه این گونه رفتار میکردن. من یه روایتی رو در این باب بخونم. یه روایتی هست در کتاب کافی شریف، خیلی روایت جالبیه از امام صادق علیه السلام. ایشون در این روایت یک توصیه‌ای برای همه شیعیان دارند. حضرت می‌فرمایند که اقرأ علی من ترى انه یطیعنی منهم و یأخذ بقولی السلام. یعنی شما به همه شیعیان من سلام برسون، از ابتدایی که در زمان حضرت بودند تا به حال. این دستور اختصاصی حضرت برای ما که شیعیان حضرت هستیم. و بعد شروع میکنن به یک توصیه هایی که حالا من اینها رو بعدش عرض میکنم. یکی از توصیه هایی که میکنن اینه که بقیه مردم که شیعه نیستند با شما اختلاف مذهبی دارند، شما باهاشون ارتباط برقرار کنید، سلو اشاعرکم، باهاشون ارتباط برقرار کنید، وشهدو جنائزهم، در تشییع جنازه اونها شرکت بکنید، و اودو مرزاهم، به عیادت مریضهای اونها برید، و عدو حقوقهم، باعث نشه حقوقشون رو ضایع بکنید، بگید اینا که بر مذهب اهل بیت نیستن پس من هر جوری که دوست داشتم باهاشون رفتار کنم، مالشون رو خدایی نکرده بردارم، به آبروشون احترام نگذارم. و بقیه روایت و صدق الحدیث و عد الامانه، توصیه میکنم که اینها راستگو باشن، ادای امانت بکنن. بله. تا اینکه قیل هازا جعفریون، تا وقتی که این آدم رو میبینن بگن این امام صادقیه، این شیعه است. فیسر رو نیزالک، این خیلی باعث میشه من امام صادق خوشحال باشم. اگه شما اینجوری با مردم رفتار کردید، مدارا کردید، محبت کردید، احسان کردید، نیکی کردید، هوای مردم رو داشتید، بعد اگه مردم بگن این امام صادقیه، این جعفریه، این شیعه است، این پیرو مذهب اهل بیته، این باعث میشه من خیلی خوشحال بشم. و برعکسش رو هم حضرت میفرماین. ولی اگر برعکسش رو عمل کنید، قیل هازا ادب و جعفر، اینو شما رو به ما نسبت میدن، میگه امام صادق این گونه ادبشون کرده که دارن به ما بی احترامی میکنن، داره ما رو تحقیر میکنن،
و این توهین به صحت مقدس
ائمه هست. بله.
حاج آقا خیلی نکته ظریفی بود، انقدر قشنگ و در واقع گام به گام ما رو به اون هدف اصلی پرسشمون نزدیک کردید که چقدر این رفتار، وقتی میگیم سیره یعنی دقیقاً رفتار عملی ما، متاسفانه ما به عنوان شیعیان قدر نقد داشته باشیم نسبت به خودمون. شاید خیلی درگیر ظواهر شدیم، یعنی درگیر ظاهر احکاممون شدیم و این وجه افتراق و تمایزمون رو فقط در این مورد داریم. همینطور که شما به خوبی اشاره فرمودید، اون در واقع وجه افتراقه میتونه همین اعمال ما باشه، رفتار ما باشه. بله. که در برخورد با کسانی که باشون اختلاف نظر داریم چطور میتونیم باعث جذبشون حتی بشیم، و شاخص اصلی ما همون رفتارمون میتونه باشه.
بله.
که در واقع گویای مذهب ماست، و چی بهتر از این که ما رو به عنوان صادق بشناسن، ما رو به عنوان امانتدار بشناسن، و تعاملاتی که در رفتار اجتماعیمون میتونیم داشته باشیم. امیدوارم این مواردی که شما به خوبی اشاره کردید و اینقدر شفاف و واضح بود رو به صورت عملی در زندگیمون پیاده کنیم، و خصوصا در محاورات و تعاملاتی که با سایر مکاتب و سایر در واقع ادیان داریم. خیلی متشکرم. ما آقای خواجه بند، فکر میکنم بد نیست اشاره کنیم به این موضوع که خداوند به مؤمنان صالح وعده میده که برای اونها جامعه صالح مخصوص خودشون درست میکنه.
بله.
و زمین رو در اختیارشون قرار میده. وعده خدا صادقه.
بسیار عالی. بله، این صدق وعده در عنایت پروردگار، حالا تو این ایامی که خیلی هم در مورد صحبت شد و صحبت میشه، به مردم غزه و حمله تنبیهی سپاه به رژیم صهیونیستی، خب ما اینو کاملا شاهد بودیم. عملیات وعده صادق نیروی نظامی ایران علیه رژیم صهیونیستی رکوردهای جدیدی رو در سطح ملی و جهانی به ثبت رسوند. خب این حمله بزرگترین حمله پهپادی جهان، پرحجم‌ترین و طولانی ترین حمله پهپادی ایران بود. بیشترین تعداد موشک بالستیک طی این عملیات پرتاب شد و در این حمله برای اولین بار از کلاهک‌های بارشی استفاده شد. این حمله شدیدترین حمله از زمان اشغال فلسطین به مواضع رژیم صهیونیستی.
وعده صادق، غرب و عوامل اون با بکارگیری ظرفیت‌های اطلاعاتی، نظامی و سیاسی برای حفاظت از رژیم قاصد به میدون اومدن، اما نتیجه تلاش های فشرده‌ای که طی 13 روز انجام شد رها کردن گریبان آن از دست ایران نبود و با این وجود آسیب پذیری جدی رژیم جلوی چشم جهانیان به نمایش رفت. جالب است که ملت‌ها، نخبگان و طیف وسیعی از دولت‌های جهان عمل ایران رو بسیار مؤثر و اخلاقی ارزیابی کردند. غرب در این مواجهه اعتبار متورم شده نظامی و سیاسی خودش رو از دست داد و قاصبان سرزمین فلسطین دریافتند که هیچ راهی برای نجات آنها از مهلکه وجود ندارد.
عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله.
در معرکه بامدادان 26 فروردین 23 کشور در مقابل ملت ایران به میدان آمدن و صحنه رو باختن، در حالی که به تعبیر سردار حاجی زاده فرمانده میدان، جمهوری اسلامی در این معرکه حداکثر 20% توانایی خودش رو به صحنه آورد.
ما اون شب عملیاتمون در واقع اینجوری تدارک دیده بودیم که از مجموع امکاناتی که فراهم کرده بودیم برای اقدام 20%شو برای تنبیه استفاده کردیم، ولی خب برای همه 20% هم تقریبا یک سفارایی خیلی عجیب و غریبی شد. یعنی امریکایی‌ها که گفته بودن ما دخالت نمی کنیم کاملا دخالت کردن، اومدن کنار رژیم صهیونیستی.
اسلامی در معرکه وعده صادق در برابر فشار متراکم کشورهای غربی و تهدیدها و وعده‌های اونها برای منصرف شدن از حمله به رژیم ایستاد و دست رد به سینه اونها زد. در معرکه وعده صادق غربی‌ها و سیستم‌های دفاعی و تهاجمی اونها در بازی نظامی ایران گرفتار شدند. ایران تونست حدود 200 جنگنده و دست کم 5 سامانه دفاعی غربی ها و رژیم رو با پهپادهای تهاجمی خودش سرگرم کنه و راه حرکت موشک ها رو به سمت هدف هموار کنه. غربی ها و رژیم تا زمانی که بالستیک ها و کروزهای ایران به نقاط هدف بسیار نزدیک شدن متوجه بازی فریب ایران نشده بودن. ایران در این معرکه یک پیروزی بزرگ اخلاقی را برای خودش ثبت کرد. این در حالی بود که غربی ها تلاش می کردن حمله ایران را به ابزاری برای خارج کردن رژیم از انزوا تبدیل کنند. در معرکه وعده صادق به تعبیر دقیق رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح ایران ظهور قدرت اراده ملت ایران در عرصه بین المللی رو به اثبات رسونده.
یازده و 24 دقیقه است، به همین سرعت به دقایق پایانی برنامه‌مون نزدیک شدیم. ممنونم به خاطر همراهیتون. اما میخوایم گفتگو کنیم با یکی دیگر از کارشناسان خوب برنامه که البته به صورت تلفنی ارتباطمون با ایشون برقراره. ناماشنا برای همه شما رادیو سلامتی ها، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر محمد حسن سعیدی عزیز و نازنین، روانشناس هستن. آقای سعیدی سلام، وقت بخیر، تسلیت میگم امروز رو خدمت شما و خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها صداتون رو میشنویم. خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما حاج آقا، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون. ابتدا عرض بکنم محضرتون که صدای شما خیلی خیلی ضعیف به من میرسه.
آقای دکتر سعیدی، الان مهندس رحمتی صدا بردار خوبمون صدای ما رو تقویت میکنم، منم سعی میکنم و همچنین خانم دکتر رحیمیان بله. که بلندتر صحبت کنیم که صدای ما رو واضح‌تر داشته باشین. شما خوبین؟ خوش اومدید.
بله. متشکرم، زنده باشید. خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه و تسلیت عرض میکنم شهادت عرض
سلامت باشید. حاج آقا از دیدگاه تخصصی روانشناسی اگه بخوایم در مورد الگوبرداری صحبت کنیم، حالا ویژه که امروز در مورد امام جعفر صادق داریم صحبت میکنیم، آیا واقعا میتونیم این الگوها رو در زندگیمون به صورت عملی پیاده کنیم و این موارد رو مد نظر بگیریم؟ یعنی از دیدگاه در واقع تخصصی شما میخواییم ببینیم آیا این اتفاق میفته به لحاظ روانی در طول دوره کودکی؟ حالا ما خصوصا میخواییم یه گریزی بزنیم به زمان کودکی، چقدر والدین میتونن نقش داشته باشن در این الگو پذیری؟
بله، ببینید انسان یه موجودی هست که در حقیقت یه تعبیری که گفته میشه یه حس محاکات در درونش هست، یعنی اساساً الگو برداری میکنه و به ویژه وقتی که یک فرد یا گروه و جامعه ای رو پذیرفته باشه و نگاه مثبتی نسبت به اونها داشته باشه و اونها رو در جهت مثبت بدونه، طبیعتاً از همه خصوصیات، از گفتار، رفتار، از شیوه زندگی، از همه چیز اونها تبعیت میکنه، تقلید میکنه و الگو برداری میکنه. و بنابراین مهم اینه که ما، یکی اینه که فضیلت و جایگاه و شأن اولیاء خدا رو بدونیم و بشناسیم، یعنی واقعا به اون کمال و برتری اونها اعتقاد داشته باشیم، بدونیم اونها مصداق تمام و کمال انسان کامل هستن، اون جامعیتی که اونها دارن، رشد همه جانبهی که در همه عرصه ها دارن، و بعدم بشناسیم اونها رو، یعنی در جزئیات زندگی نسبت به اونها معرفت داشته باشیم، چون صرف علاقه مندی و باور و اعتقاد به اونها به خودی خود نمیتونه این تأثیر الگو برداری رو داشته باشه، و بنابراین وقتی این خصوصیت وجود داشته باشه طبیعیه که این تأثیر وجود خواهد داشت در زندگی ما.
آقای سعیدی، میخوام حالا چون از الگوبرداری کودکان و فرزندان و نوجوانان صحبت کردیم، خیلی مصداقی جلو بریم. وقتی ما میگیم صداقت و این صداقت رو به عنوان یک ویژگی بارز امام صادق در نظر میگیریم و میخوایم ازش الگو بگیریم، بعضا میبینیم والدی که خودش قائل به این صفت نیست در حضور کودک مواردی رو عنوان میکنه که واقعا عاری از صداقته، یعنی راحت بگم به راحتی دروغ میگه به دوستش، به همکارش، و بچه هم شاهد این مورد هست.
یا اصلا بچه مثلا تلفن رو برمیداره بچهش میگه بگو بابات خونه نیست.
بله به همین راحتی. آیا این موارد رو ما میتونیم به عنوان الگوهایی در نظر بگیریم که جدای از این که مقایل هستیم به این سیره، به این مکتب و به این الگو برداری، اما عملا فارغ هستیم از این موارد؟
بله، ببینید ما باید کاری بکنیم که علاوه بر این که حالا مثال عینی که جناب آقای خواجه‌بند زدن، این که ما خودمون باید رفتارمون صحیح باشه برای بچه هامون، ولی باید بیایم و در عمل برای بچه ها به نوعی در ضمن زندگی تشریح هم بکنیم. منتها حالا من الان چون مخاطب برنامه فرزندان ما، کودکان ما نیستن و
والدین هستن،
من خب طبیعتا با ادبیات به اصطلاح بزرگترها صحبت میکنم و مثالهایی رو اجازه بدید من از زندگی امام صادق علیه السلام عرض بکنم. یکی از نکات بسیار بسیار مهم رعایت احترام انسان هاست و اینه که ما شخصیت و کرامت افراد رو در هر سطوحی و در هر مناسباتی رعایت بکنیم، حالا طرف مقابل در هر سنی که هست و هر جایگاه و موقعیتی که داره، ممکنه که مثلا مقام اجتماعی شخص بسیار پایین تر هم باشه، ولی باید بدونیم کرامت انسانی یک امر ثابت و مشخصی است. مثلا نقل شده که امام صادق علیه السلام یک به اصطلاح خدمتکاری رو